شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران به فیفا برای شرکت زنان در مسابقات باشگاهی تعهد کتبی داد. برایان هوک خواستار تحریم جهانی مقام‌های مسئول ایرانی در قتل معترضان شد. و سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی آبان ماه را 324 نفر اعلام کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات باشگاهی خبر داده است. 2 ماه پیش برای نخستین بار در 4 دهه اخیر مقامات ایران به زنان اجازه دادند برای تماشای بازی فوتبال میان ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی حاضر شوند. در آن زمان فیفا هیئتی را برای نظارت بر حضور زنان به ایران فرستاده بود. پس از برگزاری این مسابقه، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همه زنان ایرانی که خواهان تماشای مسابقات فوتبال هستند بتوانند آزادانه و در محیطی امن در ورزشگاه‌ها حضور یابند. تاکنون هیچ یک از مقامات ورزشی و دولتی ایران درباره ارسال تعهد کتبی به فیفا اظهار نظری نکرده است. مقامات ایران سالها می گفتند شرایط برای حضور زنان در استادیوم ها آماده نیست. روحانیون محافظه کار نیز به شدت با حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفند. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقام‌های ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت مطرح کردن نام ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک این گونه افراد می شود. روز گذشته وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه 2 تن از قضات جمهوری اسلامی ایران را در لیست تحریمی های خود قرار داده است. آمریکا این 2 نفر را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا دارایی‌های این 2 نفر در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این 2 فرد کمک می‌کردند با مجازات‌های احتمالی آمریکا روبرو خواهند شد. ایران تاکنون به این اقدام واکنشی نشان نداده است. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی آبان ماه را 324 نفر اعلام کرده و گفت است که دست کم 14 نفر از کشته شدگان کودکان زیر 18 سال بودند. به گزارش این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نروژ است، در جریان اعتراض‌ها و روزهای پس از آن حدود 10,000 نفر هم بازداشت شدند. در این گزارش با اشاره به شرایط نامناسب بازداشتی‌ها و فشار به آنها برای اعتراف اجباری نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از آنها هشدار داده شده است. سازمان حقوق بشر ایران خشونت اعمال شده در سرکوب اعتراض‌های آبان ماه را بی سابقه ترین در 30 سال اخیر توصیف کرده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام دقیق شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیر شدگان تظاهرات‌های آبان ماه خودداری کردند. برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی شمار کشته شدگان را بیش از 1,000 نفر ذکر کردند. روز گذشته دادستان کل ایران گفت که محاکمه شماری از افراد بازداشت شده به زودی آغاز خواهد شد. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را محکوم کردند. مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا با همکارم نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که یک بار دیگه همراه هستم با شما در این عصر جمعه. ازتون دعوت میکنم که در حدود 55 دقیقه آینده با ما ارتباط مستقیم داشته باشید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. آبان خونین چه تأثیری بر گفتمان اصلاح طلبی گذاشته؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی کلید می‌خوره که ایران خونبارترین سرکوب اعتراضات رو در 14 دهه گذشته تجربه کرده. آخرین و گسترده‌ترین نمونه از اعتراضاتی که کلیت نظام را هدف گرفتند. و در آخرین خبرها که ساعتی پیش اعلام شد، به گزارش سازمان حقوق بشر ایران 324 نفر دست کم در جریانش کشته شدند و بیش از 10,000 نفر بازداشت. شرایط فعلی برای گفتمان صندوق رأی چه پیامدی داره؟ برای جایگاه اصلاح طلبان چطور؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. صدای خودتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، دو تحلیلگر سیاسی با دو نگاه متفاوت به سوژه امروز، آقای عمار ملکی از هلند و خانم ملیحه محمدی از آلمان. خانم محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید. آقای عمار ملکی عزیز، به شما هم سلام میکنم و خوشحالم که در این برنامه هستیم با شما.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و بینندگان محترمتون و مهمان دیگر برنامه.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم در ابتدای برنامه نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه میشیم. صحبت های آرمان رو داشته باشیم در آغاز برنامه.
پیامی داشتم برای آقای نیوشا بغراتی. با سلام و سپاس و درود، من در تعجبم که بعد از این همه کشت و کشتار به خاک و خون کشیدن این جوانای مردم که نه آماری در دسته و نه آماری از اون افرادی در دسته که الان حتما زیر شکنجن، حالا بعد از این همه حرفا میخوان رأی برای نمایندهای مجلس از حالا برنامه ریزی میکنن. خدا شاهده آدم نمیدونه که این آخونده آخه با چه روی شما میخواین رأی گیری کنید برای نمایندهای مجلس. این افرادی که کشتین فرزند یک پدر و مادر نبوده، اینا فرزند کلیه ایرانیان. فقط تنها خواهش همینه که مردم پای صندوقای رأی نرین. با تشکر از آقای نیوشا بغراتی.
با تشکر از شما که همراه میشید با این برنامه. یک نظر متفاوت بشنویم از آقای صفدر.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی. در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم که من در یکی از شهرهای خوزستان دارم زندگی میکنم، دارم میبینم که چگونه دنبال میکنن کاندیداها کیا تایید شدن کیا رد شدن. از این نظر فکر میکنم که انتخابات دوم اسفند انتخابات گرمی خواهد بود، برخلاف اون صحبتی که میگن بعضی میگن ما از صندوق رأی عبور کردیم. نشون داده ایرانی که از حق رأی خودش نخواهد گذشت. به همین خاطر من فکر میکنم اتفاقا اصلاح طلبان توی دوم اصفهان شانس بیشتری از اصولگراها دارن. با تشکر از برنامه‌تون.
پیش از اینکه بریم سراغ میهمانانمون، خیلی کوتاه یک نظر دیگر رو هم بشنویم از علی از تلگرام.
با سلام خدمت نیوشای عزیز،
عرض خدمت شما که اصلاح طلبا به نظر من تمام موقعیت اجتماعیشون از دست دادن و من بعید میدونم که کسی پای صندوقهای رأی حاضر بشه. همه مردم از جمهوری اسلامی ناراحت هستن و همشون خواستار از بین رفتن و براندازی جمهوری اسلامی هستن. با تشکر از شما.
@فردگرام شناسی ما هست. شماره تلفن رو هم در ادامه اعلام خواهم کرد. خانم محمدی، از شما میخوام شروع بکنم. نظر شما چه هست؟ به نظر شما بعد از آبان ماه و اتفاقات خونباری که شاهدش بودیم، آیا تأثیری گذاشته تمام این پروسه‌ای که طی شده بر جایگاه اصلاح طلبی؟
قطعاً اتفاقاتی که آبان ماه رخ داده تو همه صحنه‌های سیاسی تأثیر گذاشته، در انتخابات پیش رو تأثیر گذاشته و موقعیت اصلاح طلبان در اثر این مسئله که پیش اومده فکر نمی کنم تأثیری مستقیمی گرفته باشه. اصلاح طلبان ها مدت ها هست که از منظر جامعه به اصطلاح زیانکار هستن، پاسخ ندادن به مطالباتی که جامعه میخواد. بخشی از این حسی که هست ناشی از تقصیرات اونهاست، بخشی ناشی از توقعات کاذبیه که در پس هر انتخاباتی وجود داره. اصلاح طلب ها مدت هاست که موقعیت گذشته رو ندارن، اما وقایع آبان ماه عرض کردم که همه صحنه های سیاسی و از جمله در برخورد جامعه با انتخابات قطعا تأثیر خواهد گذاشت.
خیلی کوتاه میخوام ازتون بشنوم، پس به نظر شما یعنی اصلاح طلبان از قبل جایگاه سیاسی خودشون رو در بین مردم از دست دادن یا کمرنگ شده و اتفاقات آبان ماه چیزی نیفزوده بر حسی که مردم نسبت به اصلاح طلبان دارند؟
اصلاح طلب ها موقعیتشون نسبت به گذشته تضعیف شده. اتفاقی که در همیشه در همه جای دنیا با گروه های سیاسی میفته، احزاب میان وارد حکومت ها میشن، خارج میشن، موقعیتشون تضعیف میشه، مدت ها نمیتونن به قدرت. اون چی که ما اینجا شاهد هستیم، مدت هاست که موقعیت اونها در جامعه تضعیف شده. این معنای از بین رفتنش
به معنای از بین رفتن نیست. برمیگردیم درباره این صحبت میکنیم. خانم محمدی عزیز، از آقای ملکی بشنویم. آقای ملکی، نظر شما چه هست؟ یکی از شنونده های ما میگفت که از صندوق رأی هنوز عبور نکردیم، ایرانی از حق رأی خودش استفاده میکنه. صحبت های خانم ملکی رو هم شنیدیم، نظر شما چیه؟
در صورت این که بخشی از جامعه در هر کشوری، حتی در بسته‌ترین استبدادهایی که در دنیا هستن، در انتخاباتی که به اصطلاح انتخاباتی که برگزار میشه شرکت میکنن که تردیدی نیست، اما در صورت شواهد مشخصی که هم به لحاظ میدانی هم به لحاظ نظرسنجی که انجام شده نشون میده که به میزان مشارکت در سطح بسیار پایینی هستش. ما خودمون در گروه پژوهشی که داریم و کار نظرسنجی رو در فروردین 1398 انجام دادیم و یک نظرسنجی هم در انتهای مهر اوایل آبان امسال انجام دادیم که همین امروز گزارشش منتشر خواهد شد، نشون میده که در ساعت چیزی بروش 78% مردم اعلام میکنن که حتی من این تعداد کسانی که میگم از کسانی که با سواد و بالای 18 سال هستن، یعنی که نظر سنجی ما نمیتونه کسانی که سواد خواندن نوشتن رو نداره به نوعی توی جامعه آماریش داشته باشه، اعلام کردن 78% جامعه که نمیخوان رای بده این جمعیت آماری. و این چیزی بوده که در ساعت در فروردین 98%
آقای ملکی، همینجا میتونم ازتون یه سوال بکنم در مورد آماری که ارائه کردید؟ میتونم بپرسم که بزرگی جامعه نمونه آماریتون و دربرگیرندگیش چطور بوده؟ آیا دربرگیرندگیش فقط مربوط به شهرهای بزرگتر ایران بوده یا شهرهای کوچکتر، روستاها رو هم در بر میگرفته؟
بله، نه خیلی نظرسنجی که خدمتتون میگم گفتم افر کل جامعه ایران با سوادهای جامعه ایران و کسانی که بالای درس 19 سال سن دارن، که اگر بخوام به آماری بدم 85% کسانی که واجد حق رأی هستن، چون ایران ما حدود 15% کسانی داریم که حق رأی دارن اما سواد به اصطلاح خواندن نوشتن و چیزی که در مرکز آمار رو به سرشماری سال 1395 انجام کرده ندارن. یعنی اگر 85% واجدین رأی دادن رو در نظر بگیریم، چیزی حدود 78% کل جمعیت اعلام کردن که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. نمونه ای که ما داریم از تمامی 31 استان هست، منطقه شهری روستایی، زن مرد، کسانی که طرفدار آقای رئیسی هستن، کسانی که طرفدار آقای روحانی بودن در انتخابات 96، و میگم در صد یک جامعه آماری که وزنه‌ای شده تا اینکه بتونه به معرف این جمعیت آماری که خدمتگر باشه. و نکته دیگه هم هستش، یک شاهد دیگه هم که خدمتتون بگم، یادتون باشه در انتخابات های قبلی
معمولا ما از شاید حدود 6 ماه قبل از زمان انتخابات مؤسسات نظرسنجی، گروه های سیاسی اینها شروع کردن به انجام نظرسنجی رو اعلام میکردن. از شاید اولین دوره هستش که شما میبینید کمتر از 3 ماه به انتخابات مونده و هیچ گروهی، هیچ مؤسسه نظرسنجی در داخل، در اصلاح طلب، محافظه‌کار اینها اعلام نمیکنن که میزان مشارکت در چقدر باشه. اگر دابلای خروج اونها رو بخونید در مصاحبه‌ای که میکنن، بارها اعلام کردن که میزان مشارکت بسیار پایینه، انتخاب در عناصری که میشه گفت نه. و خود این نشون که وضعیت به اصطلاح مشارکت بسیار پایین هست. خب اتفاقات و کشتار و جنایت
همینو میخوام بپرسم. فکر میکنید آقای ملکی این آیا تأثیر آبان ماه و اتفاقات خونبارش بوده یا روندی بوده که طی شده؟
نه خیلی، ما نظرسنجی رو در
پیش از اون بوده، قبل از آبان. بله اشاره کردید قبل از آبان ما
تصور کردیش که بعد از اون هم احتمالاً ریزش بیشتری خواهد کرد. درصد ما میدونیم که این بخشی که در آبان 98 اومدن بیرون، در خلاف آن چیزی که در دی 96 صحبت میشد که حالا محدودتر هستش، اما که میدونیم که درصد گستردگی بیشتری داشته دیگه، یک پیوندی از طبقات محرومتر جامعه، شهرها و شهرستانها و حتی مناطق بسیار کوچکتر، کار شهرهای بزرگ و استانهای به بزرگتر، تمامی اینها رو در این اعتراضات بودن و بدون همه رو درگیر کرده. از این منظر به همین دلیل هستش که میشه دیدش که مسئله این نیستش که فرضاً بگیم یک طبقه یا گروه یا قشر خاصی از جامعه هستن که فرضاً نارضایتی دارن، و از این دلیل هستش که مشارکت به صورت کلی بسیار انتظارش میشه پایین باشه.
پایین باشه. بسیار خب، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، حالا به طور مشخص در مورد جایگاه اصلاح طلبی در این انتخابات و از اون فراتر در گفتمان سیاسی ایران میخوایم ببینیم که کجا هست و چه اتفاقی براش افتاده طی 2-3 سال گذشته که تظاهرات ها، راهپیمایی ها، اعتراضات بزرگتر، پرشمارتر و به اصطلاح خیلی شدیدتر علیه کلیت جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم، مخصوصا بعد از آبان ماه که میتونیم بگیم شاید بزرگترین حرکت اعتراضی طی 4 دهه گذشته و خونبارترین سرکوب بوده. اما اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای حامد رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حامد عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون، جایگاه اصلاح طلبی بعد از اتفاقات آبان ماه؟
درود بر شما بخاطر. من میخواستم که قبل از اینکه حالا ما در خصوص این اعتراض صحبت کنیم بگم که این موضوع اصلاح طلبی و مردنشون و مردم رو قبول ندارن، نه تنها به الان بلکه به سال 90 برمیگرده، زمانی که آقای خاتمی بعد از اون اتفاق سال 80ش اومدن توی انتخابات مجلس شرکت کردن و رأی دادن و اینا طی این سالیان سعی داشتن با تنفس مصنوعی حالا خودشون دوباره در بین مردم جا کنن. در این ابزارهای مختلفی هم استفاده کردن، یکیش حالا سلبریتی ها بودن که
حالا آقای حامد فکر میکنید که الان با توجه به اتفاقات آبان ماه چطور فکر میکنید تأثیر اتفاقات آبان ماه چه بوده؟
خب اتفاقات آبان ماه که دیگه در اوج خودش قرار داشته، بالاخره با این حمایتی که برخی از همین اصلاح طلبان مثل حالا اصل کارش همه آقای خاتمی انجام دادن، از برخوردهایی که صورت گرفته نشون میده که اینها هیچ اهمیتی برای مردم قائل نیستن و زمان انتخابات که میشه سعی میکنن با استفاده از همین بازیگرها و ورزشکارا.
پس فکر میکنید که در واقع این فاصله بیشتر شده و آبان ماه هم این فاصله رو حتی شکاف رو عمیق‌تر هم کرده؟ از شما متشکرم آقای حامد عزیز که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که از تلگرام آقای خشایار رو بشنویم.
درود بر آقای بقراطی و هموطنای عزیزم. 40 سال اینا نشون دادن حفظ نظامشون از اوجب واجباته، پس برای حفظش هدف وسیله رو توجیه میکنه، حتی تعطیل کردن اصول دینشون. اصلاح طلب اصول گرام نداره، اینا همه با هم الان دستشون توی یک کاسه است. موقع سرکوب آبان ماه نشون دادن که میشه با هم زیر یه پرچم به اسم سرکوب بود، صدای ملت هم برید.
بسیار خوب، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ آقای علی عزیز صدای من رو میشنوید، روی خط هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینین قربان، اینجوری که شما میگین من تا اونجایی که اطلاع دارم شما از اصلاح طلب رو میخواییم ببینید که اتفاقای دختر
نهله
اصلاح طلب در دستتون آقای خاتمیه اگه درست گفته باشم، کانسل هم که من میدونم این دو سری که گذشته به هر دوست و قریبه ای که پای اصلاح طلبی داره یعنی در کسی اصلاح طلبه هست از اینا خواستی که تو انتخابات شرکت کنه و یکی رایی از این اتفاقایی هم که افتاده تا اونجایی که من میدونم پشتیبانی کرده. خب وقتی سردستگت این آقای خاطریه از این حادثه هایی که رخ داده قد در قد پشتیبانی کرده شما میخواییم جایگاه اینا رو مردم چجوری بدونم تا اونجایی هم که من شما میدونیم مردم این تظاهرات همین آبان ماه به دیگه 96 و صفحات قبل هر کسی این دیده که اصلاح طلبی شیگره دیگه تموم ماجره فکر نکنم جایگاه خاصی برای خودشون دیگه بین مردم گذاشته باشن.
بسیار خب ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که روی خط اومدی با ما صحبت کردید. قبل از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه‌مون یک نظر دیگر بشنویم از شاهرخ از تلگرام.
با عرض سلام خدمت آقای بقراطی عزیز. نیوشا جان، من شاهرخ هستم از تهران. به نظر من این بازی که خب شروع کرده بودن چند سالی هم روش سوار بودن و به هر حال عده خیلی زیادی هم گول زده بودن با این بازی و اینا، به نظرم تموم شده دیگه. یعنی اصلا خود مردم حتی خودمون هم دست اندرکارا هم دیگه میدونن که دستشون رو شده. مردم فهمیدن که اصلا اینا از اولش همش یه بازی بوده فقط برای اینکه یه مدت دوام بیشتری بیارن. اصولگرا و اصلاح طلب و فلان اینا همه یکی هن. یه نفر یه حرف خوبی زد یه زمانی که ما نمیفهمیدیم، گفت این موضوع مثل اینه که شما یه گونه عقرب و درشو باز کنین بگیرین جلوی یه نفر بگین آقا یه دون از این عقرب خوباش سوا کن. ممنونم از برنامه خوبتون، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از شما. در این برنامه شما میتونید نظرتون هر اون چه که باشه مطرح بکنین، منعکسش میکنیم. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. خانم محمدی صحبت میکردیم، گفتید که افول اصلاح طلبی طی این سالها و بعد از اتفاقات دو ماه گذشته و آبان ماه به معنای پایان جریان اصلاح طلبی اما نیست. خلاف نظر شما رو داشتن چند تا شنونده‌ای که شنیدیم، میشه مقداری بیشتر توضیح بدید منظورتون چیه؟
ببینید آقای بابادی، 20 سال تقریبا این بحث، درسته که الان انتخابات و نو شده، اما اگر در خاطرتون باشه 20 ساله که بحث اینه که اصلاح طلبی تموم شد مرد یا نه. اگر نیروی سیاسی منسجم دیگری در ایران وجود داشت، نیروی سیاسی بود ایکس و ایگرک، از اونها نام می بردیم و در مورد اونها سوال می کردیم. اصلاح طلبی پایه یک حرکت ماندنی بود در جامعه ایران. شما نگاه کنید در آلمان جمهوری وایمار پیدا شد با ایده های خیلی درست و خوب و حالا متعالی، ولی با اشتباهاتی که پیش اومد و توازن قوایی که نبود اون جمهوری از بین رفت، به فاشیسم منتهی شد. ولی اون قانون اساسی پایه قانون اساسی آلمان.
خانم محمدی فکر نمی کنید کمی قیاس مع الفارق باشه که بخوایم وضعیت جمهوری اسلامی رو بخوایم مقایسه بکنیم؟ یعنی به نظر شما نوع گفتمانی که در اصلاح طلبی جمهوری اسلامی معرفی شد به جامعه باعث میشه
نیست؟
آخه شما این مثال این قیاس رو کردید.
من مثال اون رو که تفاوت اون رو با اینکه با فاشیسم مواجه شد، تو ایران هنوز فاشیسم به کار نیامده، میخوام بگم یه جریانی که مبنای درستی داشته باشه و پاسخ به زمان و مکان خودش باشه، وقتی هم که شکست بخوره ایده هاش از بین نمیره، کما اینکه آدم هاش در صحنه سیاسی هستن. شما اون که در اصلاح طلبی برای اولین بار در جریان اصلاح طلبی اینطور شد که مردم به خیابون ها اومدن و مطالبات مشخصی رو، مطالبات متعددی رو وارد خواسته های سیاسی کردن، قبل از اون در ایران مطلقا سابقه نداشته. یک سری شعارهای عمومی کلی ما دادیم برای انقلاب و بعد اون مسائل که به هر حال همه شاهدش بودیم. بعد از دوم خرداد هر جریانی که بر سر کار اومد مجبور شد که روی مطالبات مردم و حقوق مردم مانور بکنه. حقوق مردم به عنوان یک پارامتر مشخص، یک مؤلفه‌ای که باید حول اون موضع بگیرن سیاستمدارها، جامعه ما رو به لحاظ آگاهی اجتماعی فرهنگی بالا برد.
خانم محمدی همینجا ازتون یه سوال بپرسم. یه سوالی همینجا ازتون بپرسم. اشاره کردید به اینکه گفتمان اصلاح طلبی، تئوری هایی که مطرح شد، بحث هایی که به میان اومد ماندنیه. میشه تیتروار خیلی کوتاه مثلا دو سه تاشو اشاره بکنید دقیقا منظورتون چه هست؟
ببینید کلا مسائل تغییر کردن. حقوق شخصی، حقوق اجتماعی مطرح شد و آزادی های فردی و اجتماعی مطرح شد. جامعه ما به لحاظ سینما، موسیقی، کتاب قابل مقایسه با قبل از دوم خرداد هرگز دیگه نشد. هرگز دیگه ما این که جامعه ما تغییر کرده، دوم خرداد برآمد ارادی مردم بود برای تغییر. این تغییرات دوم خرداد هم یکی از اسباب و آلات اون بود و خواست مردم بود، اون نبود که جامعه را تغییر داد، ولی یک وسیله اساسی بود. شما نگاه کنید به زمینه مطبوعات در ایران، وقتی که در اصلاحات یه دونه روزنامه سلام ما داشتیم، سر اون وقتی تعطیل شد شما دیدین که چه اتفاقی افتاد. امروز در هیچ صحنه‌ای، در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی قابل مقایسه نیست جامعه ایران. زندانی‌ها میرن زندان، میان بیرون، مصادره می‌کنن، از توی زندان نامه می‌نویسن. ما زندان
محمدی،
یک
ولی آمارها و گزارش‌هایی که وجود داره، آمارها و گزارش‌های حقوق بشری که وجود داره، یا میزان به اصطلاح محکومیت هایی که دریافت میشه از طرف افراد، خیلی تفاوت عمده‌ای داره با 10 سال پیش. به عنوان مثال خیلی محکومیت های طولانی مدت تر. بله بفهمید.
اینا دفعیه، اینا شما از 10 سال پیش صحبت میکنید، حالون که شما با اصلاحات به عنوان جریانی سر و کار دارید که در سال 76 20 و چند سال پیش چهره این جامعه رو و مبانی اعتقادیش رو تغییر داده.
تغییر داد. خانم محمدی برمیگردیم با شما صحبت میکنیم دوباره.
اینه که پیشروی اصلاحات حالت تدافعی و مقاومت در جریان مقابل به وجود آورد. خیلی ها میان میگن کوی دانشگاه در زمان خاتمی اتفاق افتاد، نمیگن که حاصل پیشروی اصلاحات مقاومت و حمله جریان راست و جریان ارتجایی بود.
بسیار خوب.
این کوشش ناچاره در جامعه.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای ملکی، صحبت ها رو شنیدیم، نظر شما چه هست درباره تمام این بحثی که مطرح شد؟
ببینید، این که جامعه ایران خواهان اصلاحات هست یک بحثی است، این که این اتفاقات و تحولاتی که از همون 2 خرداد 76 تا امروز رسیده رو سعی میکنن منتسب به یک جریانی به نام جریان اصلاح طلب بکنن، یک بحث دیگری است. جامعه ایران جان خواهان تغییر بوده بعد از اون دوران به اصطلاح بعد از سال انقلاب، که خب انتظاری داشتن که در اصل تغییرات اساسی بیاد، یک دموکراسی در ایران شکل بگیره. خب میدونید اصلا دهه اول که با جنگ و گرفتاری و سرکوب و کشتار اینها همراه بود. بعد از اینکه جنگ تموم میشه، در اصل اون دورانی که به اسم آقای رفسنجانی است، دوران سازندگی شروع میکنن. خب میدونیم که باز وارد فضای بسته سیاسی و یک جور به بالاخره حتی حوزه اجتماعی ها هم تحت فشار بود. اتفاقا نهی بزرگی که در اصل مردم از 2 خرداد 76 به کلیت حاکمیت، همه چیزی که به عنوان یک کل جمهوری اسلامی قسمت بسیار هسته سخت قدرتش میدونه انجام شده. یعنی مردم ایران بله خواهان اصلاحات هستن، خواهان تغییرات هستن، خواهان تحولات ساختاری هستن. این ربطی به این جریانی که به عنوان جریان اصلاح طلب هست نداره. و اتفاقا به همین دلیل هم هستش که کسانی که در 2 خرداد رفتن رای دادن به آقای خاتمی، در 88 رفتن رای دادن به آقای موسوی و کروبی رای دادن، و در حتی 92 96 به روحانی رای دادن، این روز از اصلاحات و از کلیت جمهوری اسلامی عبور کردن. این اتفاقا نشون میده که اگر نگاه بکنید، آنهایی که هنوز در اون غالب بالاخره اصلاح طلبی، یعنی با عنوان اصلاح طلبی در مورد این صحبت میکنم که واقعی چون که از مفهوم اصلاح طلبی باید اعاده حیثیت کرد، این جریانی که در ایران وجود داره به هیچ عنوان با تمام قواعدی که اصلاح طلبی رفورمس در دنیا شناخته میشه اصلاح طلبی.
آقای ملکی، خانم
علمی بخوام بگیم، اصلا من بعد قسمت بگم، بخوام به عنوان دقیق مفهوم کلمه بگیم، دغدغه آنها استمرار نظام هست. یعنی جریانی که ما داریم جریان استمرار طلب هست. شما در جریان اصلاح طلبی خواهان اصلاح هستید و برای اون اصلاح به عنوان هدف اصلیتون تلاش میکنید، و حتی اگر به جایی برسید که میدید اون سیستم به هیچ عنوان به اصلاح نمیده، شما اصلاحات رو تعطیل نمیکنید، بلکه روشتون رو تغییر میدید برای اینکه به اون اصلاحاتتون برسید. ما در جریان اصلاح طلبی
هنگامی که دیدش که جمهوری اسلامی به اصلاح نمیرسه، تن به این سبلتش ما باید در هر صورت به هر شکل نظام رو حفظ کنیم. شما در گفتمان آقای خاتمی که رو به صراحت میبینید، حتی در گفتمان کسانی که مقام اصلاح طلبان فرزن پیشدار دیده میشن مثل آقای تاج‌زاده و دیگرانی که احزاب مشارکت نموده، آنها در انتخاب نهایی میگن که حفظ نظام و استمرار نظام مهمتر از هر تغییر دیگری است. از این منظر هستش که اساسا این جریان اصلاح طلب اون مفهومی در دنیا نیست، اینها در اسم اصلاح طلبی رو مصادره کردن و مردم بودن که در اصل اصلاح طلب بودن، به اینها فرصت 22 ساله دادن و فهمیدن که اینها اهل اصلاح نیستن، بلکه در دنبال استمرار و حفظ برنامه.
آقای ملکی همینجا میخواستم ازتون سوالی بکنم. خانم محمدی اما به این نکته اشاره میکنند که گشایشی شد در فضای اجتماعی و فرهنگی بعد از دوم خرداد 76 و اون رو به عنوان دستاورد اصلاح طلبان به حساب میارن و میگن که اون به اصطلاح خاصیت ویژگی پرسشگری که به وجود اومد به زعم ایشون میراث اصلاح طلبی و اصلاح طلبان به شکل جمهوری اسلامیش است، به شکل محمد خاتمیش است. شما فکر میکنید که اینطور هست؟
نه خیر، این دستاورد جنبش اجتماعی هستش. ببینید اصلا اینا که دیگه به اصطلاح نیازی نداره که ما خودمون بسازیم، چون ببینید در خود اصلاح طلبان اعلام میکنن که ما در دوی خرداد اصلا انتظار پیروزی نداشتیم، ما رفتیم اونجا که آقای خاتمی رو یکی رأی بیاره، ما یه ذره رأی ما بیشتر بشه و بتونیم به ما یک جریان یک حزب یک چیزی را بدیم. من دیگه صحبت ما که نیستش، این چیزی که در اصل اصلاح طلبی بروسه یک جنبش اجتماعی قانون تغییری بود، یک نهی بزرگی میخواست آقای خامنه‌ای و ناقلی نوری اون جریان به اصطلاح راست اقتدارگرا بده و از اون منظر هم چون این حضور در صحنه داشت، چون که در جامعه آمده بود، اون قسمت به اصطلاح اقتدارگرا رو عقب نشوند. اما اتفاقا همین جریان اصلاح طلبی، همین مجموعه‌ای که میگن که این حاصل آنها بود، آنها بودن که به گام به گام عقب نشستن و این باعث شدش که اون جریان اقتدارگرایی که در گوشه به اصطلاح رینگ قرار گرفته بود وارد اعتماد به نفسش دوباره بازیابی بکنه، شروع کنه به سرکوب. از دو سال بعد از خرداد 76، از کشتار، از یک سال بعدش که کشتار دگراندیشان و قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب جنبش دانشجویی تا میرسیم به اینجا که همینطور این جریانی که به اصطلاح میگن اصلاح طلب استمرار طلب ما میشون میگم، اینها عقب نشینی کردن. هیچ ربطی به اینها نداشت، جامعه بودش که دائما اومد جلو، خواهان تغییر شد و مطالبات رو
فراهم. آقای ملکی عزیز، خانم محمدی مثل اینکه صحبت دارن. خانم محمدی فقط خواهش می‌کنم خیلی کوتاه، چون شنوندگان پشت خط هستن.
من اشارم اتفاقا یعنی فکر می‌کنم که اون کلیدی که نابجا بود رو شما زدید، ببخشید. من چند بارم تاکید کردم اصلاح طلبی خاص مردمی بود که دنبال تغییر بودن. بعد از 8 سال رکود و خمود و بدبختی هایی که حاصل کشتار دهه 60 بود، همه اندیشه ها متمرکز بر این بود که چه بکنیم. اصلاح طلبی برآمد اون اندیشه جمعی بود و اون پرسشگری که میراث به دو این قسمت رو به درستی گفتین، میراث واقعا اون حرکت اجتماعی بود، حاصل اصلاح طلبی بود. جنبش اصلاحات اینو با خودش آورد و جنبش اصلاحات رو من بارها روی نوشتم، تو مصاحبه هام گفتم، نبود مگر اراده جمعی مردم ایران به تغییر. همین الان هم شما خواهید دید ما همش صحبت از شکسته، میگن 22 سال بهشون فرصت دادیم، اینا 8 سال در حکومت بودن. چجوری شما 22 سال فرصت دادید؟ در همین دوران قبلی در حکومت آقای روحانی اگر اصلاح طلبی مرده بود که به صحبت خاتمی دو دوره مردم نمیرفتن رای بدن.
خب خانم محمدی الان دوباره شما دارید همون حرفیو که من زدم تکرار میکنید، دارید کلید اشتباه رو ما زدیم. ببین شما دارید الان همون حرف رو میزنید و ولی بعد میگید که بفرمایید توضیح.
تفاوت در اینه که حرکت اصلاحات این رو با خودش آورده. اصلاح طلبان بخشیشون، اونهایی که پای مردی نشون دادن، حاصل این خواست و اراده جمعی هستن. همشون که پای کار وای نستادن. ولی شما میبینید 77 نفر نامه میدن، بلافاصله محکوم میکنن حرکتی رو که به هر حال هنوز ابعادش هم روشن نیست.
خانم محمدی،
پای
ممنونم از شما. اتفاقا درباره اون 77 نفر که بخشی از جامعه اصلاح طلبان ایران هستند و در رأسشون حالا بالاتر از اون بخوایم بگیم محمد خاتمی، افراد یا چهره های اصلاح طلب، صحبت خواهیم کرد که امروز جایگاه اونها چه هست. اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم باز هم. آقای فرید رو روی خط رادیو فردا داریم، از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته، میشنویم.
سلام میکنم به تو نیوشا و مهمانتون. تا اونجا که به اصلاح طلبان مربوطه که دیگه رنگ اینام حنایی نداره، دیگه سوپا به اطمینان حکومت خامنه‌ای نیستش، چون در مورد این کشتار آبان سکوت کردن. حالا کسی مثل خانم سلحشوری یا آقای محمود صادقی ولی دستشون در رفته. حالا به اصطلاح خامنه‌ای نسخه این دوتا هم پیچیده، به موقعش دستگاه امنیتی و تبهکاراش حساب اینا رو هم میرسن. بنابراین فکر نمی‌کنم انتخابات حالا پر رونق باشه، مگر اینکه حالا با اون دستگاه تبلیغاتی حکومت به راه میندازه شاید نوعی هیجان ایجاد کنه و مردمی که خیلی زود فراموش میکنن و بی تفاوت شدن به دروغ‌های مثلا حسن روحانی رئیس جمهور منتخب به بهت رهبری و دروغ‌های دیگه، شاید حالا دوچار نوعی هیجان بشن و بیان پای صندوق و از سر کوله هم دیگه بالا برن و برن تو صف پایستن. نمیدونم.
بسیار خوب، نظر دوست ما بود آقای فرید که شنیدیم. شناسه ما هست @فردگرام و خانم مریم روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. به شما سلام میکنم خانم مریم عزیز، نظر شما رو بشنویم. چی فکر میکنید درباره جایگاه اصلاح طلبی و چهره های اصلاح طلب بعد از آبان ماه و اتفاقات خونینش؟
سلام آقای بغراتی، خسته نباشید. من فقط در جواب خانم محمدی باید بگم که حساب مردم با حساب کسایی که توی حکومتن و اسم خودشونو میذارن اصلاح طلب 100% جداست. اصلا مردم معلومه که دنبال اصلاحاتن، ولی اونایی که اسم خودشون اصلاح طلب گذاشتن و در رأسشون میگین آقای خاتمی، آقای خاتمی یک دروغگو و یک کلاگذار بود که سر مردم کلا گذاشت، همینطور همشون. بنابراین من چیزی که میخوام بگم، از 24 ساعت بعد از ورود خمینی کشتارها و زندانیا شروع شد، برای 40 سال ادامه داشته. چرا فکر میکنیم حالا به خاطر اینکه تعداد کشتارها بیشتر شده، عزیزای ما رو اینجوری به خاک و خون کشیدن، چرا فکر میکنیم مثلا اصلاح طلب ها حالا عوض شدن؟ هیچ فرقی نمیکنه و اینا همشون دستشون توی یه کاسه است و فقط اینو باید بدونیم که مردم دیگه گول این که اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، کسی که با این حکومته، کسی که پیشرو، حتی اسم ولایت فقیه به عنوان رهبر میبره، تمام اینا دروغگوان و میخوان سر مردم کلا بذارن.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
دادن باید 100% باید رای دادن تحریم بشه و یک نفر پای صندوق
من از شما که شرکت میکنید.
خیلی فری از شما میپرسم، برنامه شما خیلی طرفدار داره و مردم منتظرن که جمعه بشه برنامه شما رو گوش کنن. چرا اینقدر زمانش کوتاه هست؟ شما محدودیتی از نظر زمان دارین؟ من قطع میکنم که شما بتونین با بقیه.
ممنونم از شما خانم مریم عزیز، خیلی خوشحالم که شما نظر مساعدتون رو نسبت به این برنامه گفتید. خیلی خوشحال میشیم وقتی بشنویم اینها رو. امیدوارم که بتونیم زمانش رو بیشتر بکنیم، ولی خب به هر حال هر رسانه یک زمان محدودی برای هر برنامه در نظر میگیره. حالا ما اینجا میتونیم صحبت بکنیم، اگر امکانش بود شاید زمان برنامه رو بیشتر هم بکنیم. تشکر میکنم از شما که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که بریم از تلگرام بشنویم نظر شنونده بعدیمون رو.
این پیغام ضبط میشه بر برنامه نیوشا بغراتی ساعت 6. یه اسم خوب گذاشتید روش، آبان خونین. منو یاد بهمن خونین انداخت. در بهمن خونین یک اتفاق افتاده بود در سال 57، مشروعیت حاکمیت از طرف مردم به هر علتی زیر سوال رفته بود. با درست و غلط یا صحیح و خطاش هر آن کار ندارم، ولی مشروعیت این ساختار حاکمیتی مدت های مدیدی در ایران زیر سوال رفته. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. فاصله و تفاوتی فیما بین این دو مدل گفتار سیاسی در ایران ابدا وجود نداره.
@فردگرام تکرار میکنم، شناسه ما سر تلگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. خانم محمدی، رسیده بودیم به اینجا که در مورد جایگاه اصلاح طلب ها صحبت کنیم، در مورد نامه 77 نفر صحبت میکنیم. فقط اگر میشه بیشتر متمرکز روی الان و اتفاقات بعد از آبان صحبت کنیم.
بله. ببینید، بعد از آبان هیچ کس نمیدونست که شرایط امنیتی به چه شکل در خواهد آمد. تو اون شرایط فقط اصلاح طلبان، البته فعالان و کسانی که معتقد به این همچون حرکاتی هستن بیانیه بودن که این بیانیه رو دادن. بلافاصله از اون طرف شما دیدین که خشم و کینه جریان راست و برانگیخت و جریانات بعد از اون رو هم که احضار و یه مورد بازداشت و هنوز احضارها ادامه داره رو شاهد بودید. این حرکت از جانب اصلاح طلب‌ها نشون میده که در کشور، ببینید ما داریم در صحبت میکنیم راجع به یک مبارزه واقعی که در یک زمین واقعی باید اتفاق بیفته، در اونجا نیروی منسجم سیاسی که امروز اگر ساکت باشه راجبش حرف میشه، اگر موضع بگیره و حرکتی بکنه راجبش بحث میشه، اصلاح طلب ها هستن. یعنی در ایران شما الان جریان دیگری رو نمیشناسین که موضع گیری یا عدم موضع گیری، سکوتش یا فریادش این همه به اصطلاح مورد توجه باشه. چرا باید باشه؟ برای اینکه رگ و ریشه اصلاحات در کشور پراکنده است و ناامیدهای اصلاحات هم به این معنا نیست که کسانی که از اصلاحات بریدن جذب جریان دیگری شدن. بله جریان خاکستری تشکیل شده، بله ناامیدی هست، ولی فردا که انتخابات برگزار شد، شما ببینید آماری که آقای ملکی، من با آقای ملکی یک بار دیگه بر سر این آمار بحث کردیم تو یکی از مصاحبه ها، آماری که گرفتن قبل از آبان حدود 78% معتقدن که مردم شرکت نمی‌کنن و معتقدن که بعد از آبان باز هم بیشتر شده. خب حالا انتخابات برگزار میشه، در تهران مسلماً کمتر از همیشه و در شهرهای بزرگ مردم شرکت می‌کنن.
خانم محمدی الان دوباره رفتیم رو انتخابات، در مورد اصلاح طلبا می‌خوایم صحبت بکنیم اگر اجازه بدید.
اصلاح طلبا رو بگم چون اصلاح طلبها در کلیت خودشون در انتخابات شرکت کردن، میخوام بگم که الان اتفاقی که میفته اینه که در شما میبینید که باز کمتر از 50 حدود 50% کشور در انتخابات شرکت میکنن. چرا؟ چون کسانی هم که از این رژیم بیزار هستن، چون یعنی نه جریان جایگزین قابل اعتمادی رو میشناسن و نه دوست دارن که یک بار دیگه کشورشون رو به دست فردای نامعلوم بسپارن.
خانم محمدی تا چه حد میشه به نظر شما اطمینان کرد به آمار و ارقامی که ارائه میشه مبنی بر میزان مشارکت یا عدم مشارکت مردم؟
ببینید الان خبرنگاران خارجی در کشور خواهند بود، تو
آمار میتونن بگیرن؟
آمار قطعا میتونن بگیرن.
آمارگیری ممنوع برای جای غیر از مرکز دولتی ممنوع هستش خانم ملکی، کسی نمیتونه آمارگیری بکنه در ایران.
این یه به هر حال صحبتیه که معمولا ارائه میشه، ولی در به وقتش ما میگیم که اینقدر درصد مردم ایران شرکت کردن در انتخابات، میگیم تهران 30% شرکت کرده، کسی شاکی نیست. وقتی میگن در دوره احمدی نژاد اینقدر شرکت کردن در این انتخابات، ما یه رقم ثابت نداریم. ایران عراق نیست که بعد از انتخابات اعلام بشه 100% مردم شرکت کردن، همیشه این انتخابات بالا و پایین داشته.
بسیار خوب خانم محمدی، همونطور که گفتم مقداری خارج شدیم از بحث جایگاه اصلاح طلبان. خانم محمدی عزیز، یه مقداری از بحث جایگاه اصلاح طلبها خارج شدیم. آقای ملکی، نظر شما رو می‌خواستم بپرسم، شما فکر می‌کنید که اصلاح طلبها در اتفاقات آبان ماه و بعد از اون عملکردشون چطور بود و جایگاهشون رو الان چطور باید تعریف کرد؟
من اول یه نکته خدمتتون بگم که خانم محمدی نکاتی رو اشاره میکنن که حتی به لحاظ شواهد بیرونیش هم به نوعی نمیشه اونها رو نمیتونیم براشون شاهد مستندی پیدا کنیم. ایشون میفرمایند که مثلا در انتخابات پیش رو هم احتمالاً حدود 50% شرکت میکنن و اینها. ببینید در انتخابات قبلی، در انتخابات 94 که آقای خاتمی گفتش که حد تکرار کنید و در هر دولت هر دولیست رای دهید، اون جریان خبرگان نبود، رأی مردم در انتخابات 55% بود، اعلام کردن 62% بود، هلوش 8% آرای باطله بود، آرای اعتراضی هستش. یعنی حتی در اون انتخابات اینا عدد رقمش موجوده، مقاله نوشتم من همه اینها به عدد و دقیق این همه آمار هم هستش که خود وزارت کشورشون اعلام کرد. یعنی اصلا فرض کنیم که درست میگفتن، 55% در اون انتخاباتی که اینقدر میگن آقای فاطمی اومده شما دو تا کلمه نمیدونم به اون چیزا انداخته، اونها 55% چه کرده؟ حالا اگر این جمهوری اسلامی اعلام کنه در انتخابات فعلی که قرار دو روز دیگه بعد از این کشتار و جنایت آبان 98 فرضاً بالای 50% یا تو بالای 40% باشن، خب بله این یه کاری که ما داریم میکنیم همینه که بتونیم راستی آزمایش انجام بدیم. در انتخابات سال 90 که آقای خاتمی یواشکی رفتش رای داد از اون جریان، خودمون جریان از این آقای رفسنجانی اعلام کردن که اولش 35-36% انتخابات شرکت کردن، چون موقع اعلام کردن 63% اعلام به مشارکت کردن. یعنی این که اصلا برای خانم محمدی آمار جمهوری اسلامی خیلی آمار مقبول هستش و قابل اعتماد هست در تمامی انتخاباتش.
حالا آقای ملکی، حالا اگر میشه یه مقدار در باید جایگاه اصلاح طلب ها صحبت بکنیم.
ایشون میفرمان که در داخل ایران هیچ نیروی دیگری نیستش. همین نیروی دیگری که برای در درمان خودفاهمت جمهوری اسلامی نیروی که بسید خود چفر کرده در اصلا رو بانه آلترناتی به اونها مصرح کنه نیست. اما در همین جامعه ایران اولا که سرکوب وحشتناک که شما دارید رو کنار بگذارید، همین ها کسانی بودن 14 نفر فعال مدنی، سنفی، معلم، کارگر، همه اینها توشون بودن. اینها بیانیه دادن، اعلام کردن که آقای خامنه‌ای باید استعفا بده و جمهوری اسلامی باید تغییرات ساختاری بکنه، قانونی باید بشه. و 14 نفر بعد از اون 14 تا خانم هم کار کردن. اونها باز دوباره حقوقدان، فعالان سرشناس اینها تمامیشون در زندان هستن. بلا فاصله گرفتنشون. آقای نوریزاد همین الان در اعتصاب قضا هستشون، بعد 30 روز در زندان مشهد. اینها هم جریان هستن، اینها هم فعال مدنی هستن.
حالا اگر که آقای ملکی بخواید درباره اون چهره هایی که به اسم اصلاح طلبان، آقای ملکی عزیز، در مورد اون چهره هایی که به عنوان اصلاح طلبان حکومتی شناخته میشن صحبت بکنیم، درباره جایگاه اون افرادی که از دوم خرداد به این ور در دوره های مختلف در مسند قدرت بودند و نبودند، مغضوب شدند، محبوب بودند، درباره اون افراد صحبت کنیم. اونها جایگاهشون کجاست؟ کسانی که در رأسشون آقای خاتمی تعریف میشه.
دیگه من خواهم جایگاهشون رو به لحاظ بزرگ میگم. بحث کار آماری نظرسنجی که ما انجام داریم، حالا خانم محمدی میتونم قبول نداشته باشم اگر نقد علمی دارم، بیان نقد علمی رو زنگ یاد جایگزین اون معرف کنم. نظرسنجی که اکثر ما انجام داریم در جامعه ایران 8% خودشون رو اصلاح طلب میدونن، بلوش 13% خودشون اصولگرا میدونن چون پایگاهشون مشخص تر هستش، 52% خودشون رو برانداز میدونن، اولش 27-28% هم خودشون رو در طرفدار گذار یا تحولات ساختاری یا عبور از جمهوری اسلامی دارن. این ها چیزایی هستش که در صورت ما میتونیم بگیم. شواهدش هم بسیار هست. شما شواهدی بسیار راحت میتونید ببینید که در جامعه چگونه از جریان اصلاح طلبی عبور کردن. این که بر اساس یک جریان سیاسی هستش در درون قدرت هستش و سعی میکنه به هر شکل خودشوخی کنه، بدیهی بود کارو فهم کرد. برای اینکه مواد حیات هم جریان سیاسی در این اصلاح جمهوری اسلامی حفظ بشه. در یک انتخابات آزاد هم در خدمتتون میگم اینهایی که نتایج نظرسنجی هست. در یک انتخابات آزاد، یعنی انتخاباتی که تمامی افراد از نسرین ستوده تا رضا پهلوی تا محمد خاتمی تا میرحسین موسوی تا مسیح علی‌نژاد، هر کسی به خاطر اون شخصیت‌های شخصیتی سیاسی مدنی که هستن اینها در انتخابات شرکت بکنن، نتایج نشون میده که آقای خاتمی و آقای موسوی در حد 2% رای دارن در ایران. از آن سالها رانت نبود رقبا برای اصلاح طلبان بوده و 22 سال که میکنم از دو خرداد 76 هست و قبلش کار نداریم. در این دورانی که کسی نبوده دانه این ها آدم مفتن اگر به این رای ندید این میاد، اگر به جلیلی رای ندید این اتفاق ببینه، اگر به رای ندید رئیسی هست. با این سرساندن استراتژی امتداد ترس تونستن رای بیارن. ما شما دیگه انتخابات آزاد تازه اون هم تمام شده، یعنی حتی در اون شرایط هم برسیم به این روزه که طبقه خیابان میگن فرزن اصلاح طلب باشم که دیگه تمام هم جاره و میدونیم که شرایط چیه. این فضای این جریان اصلاح طلبی هستش. این که بالاخره با رانت حکومت شما میگید ما تنها گروهی هستیم که هست در قدرت در مقابل آلترناتیو هستیم، خب این هم دورش داره تمام میشه. اما خب بالاخره به رانت قدرت بوده و اون ازش
بسیار خب ممنونم از شما آقای ملکی عزیز، متشکرم. اجازه بدید که شنوندگان پشت خط منتظر هستن، اونها رو داشته باشیم، نظراتشون رو بشنویم. آقای محسن رو از تلگرام بشنویم.
سلام و درود خدمت آقای بقراطی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم. تأثیر سرکوب‌های خونین آبان ماه که هر روز هم ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کنه، مهر تأیید و مدرک معتبری بر اصلاح ناپذیر بودن حکومت مستبد و ظالم به ظاهر اسلامی است. در حال حاضر جایی برای گفتمان رأی‌گیری باقی نمونده، چرا که مردمی که طی این سالها با تشویق یا اجبار به امید پدید آمدن آینده بهتر به پای صندوق های رفتن چه چیز آیدشان شده که حالا در این شرایط به شور و شوق انتخابات تن در بدن. تنها یک نوع گفتمان رأی گیری میتونه مطلوب باشه، اون هم رفراندوم جهت سرنگونی این حکومت جنایتکار هست. جایگاه اصلاح طلبان در میان مردم که تقریبا هیچ، ولی در حکومت همواره جایگاه محفوظی دارن همانند بقیه احزاب و جناح. به نظر من این نوعی ساده اندیشی است که فکر کنیم حکومت اسلامی تمام تخم مرغ‌هایش رو توی یک سبد می‌گذاره. با تشکر از شما و سایر همکاران برنامه ساعت ششم.
ممنون از شمایی که ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید که آقای قاضی رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون، به طور زنده همراه ما هستند. به شما سلام میکنم آقای قاضی عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ به نظر شما گفتمان صندوق رأی امروز چه جایگاهی داره در جامعه ایران؟
با درود به شما و مهمانای عزیزتون، اجازه بدید قبل از ورود به مطلب من عرض کنم که هر چقدر از صحبت‌های آقای دکتر ملکی ما استادان دانشگاه لذت می‌بریم، از صحبت‌های این سرکار خانم محمدی رنج می‌بریم. بیرو در واسی صحبت‌های ایشون من احساس می‌کنم مغرضانه یا ناآگاهانه.
حالا در مورد بحث اگر صحبت بکنی،
به هر دوشون احترام می‌گذارم. مطلب اینه که ما در مجموع اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب شرایط موجود طوری است که احساس میکنیم که بر سر قبر بیمرده داریم گریه میکنیم. یعنی میخوام بگم آسیاب مشروعیت این رژیم، من حیفم میاد بهش نظام بگم، اونچنان فرسوده و آلوده است که با خون حجامت هم دیگه نمیگرده. من پیشنهاد و توصیه به این حاکمان اینه که بیش از این پرونده خودشون رو قطورتر و سنگینتر نکنن، چون این آقایون خیلی ناز پرورده تر از این هستن که لحظه ای به مجازات رو بدونن تحمل بکنن. بنابراین من میگم آقا به اینم بیاندیشید که ممکنه، و به نظر من این گونه است، مشکل شما موجودیت شماست، اصلا مشکل دیگه ای جز موجودیت شما ندارید. لطف کنید برای این که عقلانیتی اگر موجود هست به کار برده بشه، یه چرخش قهرمانانه دیگه هم به خودتون بدید و بر اساس قانون اساسی با رفراندوم بدون ویرانی و خونریزی بیشتر مرخص شوید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای قاضی عزیز که در برنامه ساعت ششم صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و خانم فریال شنونده بعدی که روی خط خواهیم داشت از طریق تلگرام بشنویم.
آقای بقراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که اصلاح طلب ها آرمانشون این بودش که در چارچوب کلی نظام جمهوری اسلامی تغییراتی بنیادی ایجاد کنن که این نظام پا برجا باشه، اما مطلوب تر هم برای مردم هم برای جهان. اما خب این دو دهه تلاشی که تمام رده های اصلاح طلب ها انجام دادن، این رو ثابت کرد که در چارچوب پذیرفته شده جمهوری اسلامی امکان تغییرات بنیادی نیست. یک سری از تغییرات پذیرفتنشون و اصلاحشون به معنای به زیر سوال بردن جمهوری اسلامیه. پس بنابراین دیگه جمهوری اسلامی برای بقا تنها یک راه داره و اون زوره، همونجور که دیدین، رگبار، سرکوب و تمام. مرسی.
ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطیمون. خانم نسرین عزیز وقتمون کوتاه هست، در دقایق پایانی برنامه هستیم، کوتاه لطفا نظرتون رو بفرمایید.
با سلام خدمت شما، من میخواستم از خانم محمدی بپرسم اینکه اصلاح طلبا میگن میخوان چیزی رو اصلاح بکنن، اینا اول باید بگن که چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن. این اصلا یه حرف مبهمی هستش. بعد دیگه اون سرآمد اصلاح طلب هم که آقای خاتمی باشه، نه دنبال دموکراسی، نه دنبال حقوق بشره، ایشون دنبال مردم سالاری دینیه. ببینید اینا همه اصلا مبهمه. بعد که ازش میپرسن مردم سالاری دینی، میگه جامعه مدینه النبی. خب جامعه مدینه النبی همینه که الان داریم میبینیم دیگه. بعد میخوام از خانم محمدی بپرسم، شما مگه اصل 177 قانون اساسی رو نخوندید؟ اصلا بازنگری تو قانون اساسی باید با اجازه رهبر باشه، اون هستش که به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد میده. اون وقت اعضای شورا رو ببینید کیا هستن، همین آدمای حکومتی هستن. من نمیدونم با این کارا خانم محمدی میخواد به کجا برسه. در نهایت هم که ما میبینیم اصول ولایت امر و امامت و نمیدونم دین و مذهب رسمی و اینا هم که اصلا اصول تغییر ناپذیر هستش.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم نسرین عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه، اجازه بدید که یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم از کوروش.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت نیوشای عزیز و مهمانان برنامه، به نظر من تمام گروه ها، چه اصولگر و چه اصلاح طلب، همگی با هم دستشون روی کاسه است، چون همگی برای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، فقط سر این مسائل جزئی با هم اختلاف داره. آبان خونی امسال هم به نظر من تاثیر خاصی بر اصلاح طلبی نذاشته، فقط یک دورستگی کوچیکی بین خود اصلاح طلب ها پیش اومده که بعضی هاشون هم احساساتی میشن، میان در مجلس صحبت هایی میکنن مثل پروانه، مثل رشور، یه مدت هم سر زبون ها میفتن و بعد میگن مردم میگن دیدی چیزایی گفت و بعدش هم روز از نو روزی از این وسط. فقط کسانی که عزیزانشون رو تو این درگیری ها از دست دادن بیشترین فشار ها رو به نظر من تحمل میکنن. ممنون از برنامه خوبتون.
خانم محمدی عزیز، در پایان برنامه هستیم، 2 دقیقه وقت دارید. خانم نسرین از شما سوال هایی میکرد در مورد ماهیت اصلاح طلبی، ظرفیت اصلاح طلبی بر اساس قانون اساسی.
من یه نکته ای رو به طور کلی در پاسخ ایشون، سوالشون یه سوال عمومی هست، بگم اصلاح طلب ها یا هر جریانی که معتقد به براندازی نیستن و به هر حال به اصلاحات اعتقاد دارن، به این دلیل به این نقطه میرسن که با میبینن حکومتی وجود داره که امکان تبدیلش و عوض کردنش با یک حکومت مطلوب وجود نداره. یعنی این حکومت قدرت سرکوب داره، نیروی سرکوب داره و گذشته از اون یه بدنی اجتماعی هوادار خودش داره که به خاطر رادیکال بودن دقیقاً حاضرن که بیان و تهران رو تبدیل به دمشق بکنن.
ولی به نظر شما امکان اصلاحش وجود داره؟
ببینید، برای اینکه خشونت پا نگیره در کشور، در قبال حکومتی که قادر به براندازیش نیستید، فعلا هیچ کس قادر به این براندازی، میخوان مناسباتی رو که در جامعه هست، در حکومت هست، در قوانین هست، تا حد زیادی تغییر بدن، زندگی رو قابل بحث‌تر بکنن، رژیم رو از طریق تغییراتی که بهش تن داده به عقب نشینی وادار بکنن و اینطور صحنه مبارزه دائم بین مردم و دولت‌ها، همه جای دنیا یک مبارزه دائم هست، این مبارزه رو میخوان مسالمت‌آمیز به پیش ببرن، متوقف نکنن. شما اگر بخواید فقط براندازی کنید و این براندازی هم ممکن نیست، بشینید و کار دیگری نکنید، منفعل میشید. یعنی در واقع به همون استمراری که میگید به قدرت اجازه میدید که استمرار پیدا کنه و روزگار که بهتر نشه قطعا باید هر روز بدتر.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز، متشکرم. زمان زیادی دیگه نداریم، آقای ملکی هم زمان داشته باشن که صحبت بکنن. آقای ملکی، شما چی فکر میکنید در مورد بحثی که شنیدید؟
من فکر میکنم در مورد بحث اصلاح طلبی و اون تبدیلش به استمرار طلبی بحث شده، نیازی به اون نیست. من فقط یک نکته رو میخوام بگم، چون بحث انتخابات هم در موضوع مستمر برنامه شما بود. ما در ایران انتخابات نداریم، ما باز داره همونجوری که باید اعاده حیثیت کنیم از مفهوم اصلاح طلبی که تمام شده است در ایران، از مفهوم انتخابات در ایران باید اعاده حیثیت کنیم. آن که در ایران داریم رأی گیری است، آن هم برای به اصطلاح مشروعیت بخشیدن، نمایش دادن آن چیزی که در صورت یک حکومت بهش نیاز داره. انتخابات اتفاقا آن چیزی است که مردم میخواهند، معترضان میخواهند، حالا گروه های مختلف، طرفداران گذار، طرفداران براندازی میخواهند. آن انتخابات آزاد است با اون معیارهای مشخصی که در دنیا برای انتخابات است. آن چه که ما میخواهیم اتفاقا مخالفان جمهوری اسلامی میخواهند،
راه رسیدن بهشون وقتی آقای ملکی، این یک خواسته است اما آیا عملگرایانه است؟
این بحث دیگری است. دقیقا اون بحث دیگری است که راه رسیدن بهش مبارزات مدنی هستش، همون چیزی که در هر صورت داریم می‌بینیم در یک دو سال گذشته هست.
در تک تک مطالبات برای رسیدنش مردم آمدن دارن به هزینه میدن، دارن مبارزه میکنن، مفاهیم مدنی میکنن، تظاهرات میکنن، عدم همکاری میکنن، حتی در مواقعی که مثلا از خودشون دفاع میکنن، حتی رو به خرابکاری های شرافتمندانه میارن. اینا همه بحثایی هستش در حوزه بحثای مبارزات مدنی هستش. اون چیزی که ما می‌بینیم در اصل تن دادن به اون بحث اصلاحات با اینکه بله ما چون نمی‌توان حکومت رو برانداخت، چون نمی‌توان گذار کرد، چون حکومت سرکوب می‌کنه، پس ما همین استقرار وضعیت رو بپذیریم، این چیزی است که در هیچ جای دنیا جواب نمی‌ده. حکومت اتفاقا تلاش داره بگه که اگر بخواهید من رو تعقیب بدید، من
ممنونم از شما. متشکرم از شما، از آقای عمار ملکی و خانم ملیحه محمدی که امروز همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو من نیوشا بغراتی هستم و ازتون سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید. در این برنامه هم در اتاق فرمان منیژه و شهرام بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.